بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بحث در حکمت ترتب انفاق بر نماز بود. در این آیات همونطور که ملاحظه میکنید ویژگی های متقین اینجور بیان شده: یکی این که ایمان به غیب دارن، دوم این که اقامه نماز میکنن، سوم از روزی خودشون انفاق میکنن. اقامه نماز مترتب است بر غیب، توضیح داده شد حکمتش چیه. مما رزقناهم ينفقون چرا مترتب شده به نماز؟ دو نکته بسیار مهم در این جهت هست. یک شو دیروز توضیح دادیم، هر دو رو تقریبا توضیح دادیم، یه تیکه مونده که توضیح میدیم و میریم سوی مطلب بعدی. نکته اول این است که نماز بخل رو از انسان زائل میکنه. اونقدر زائل شدن بخل از وجود انسان مهم هست که خود این مسئله، یعنی بخل نداشتن، عامل فلاح در آیه دیگه در سوره هشت مطرح شده: و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون. اینجا چند تا میاد بعد از این که میگه خودن للذین یؤمنون بغیب یؤمنون الصلاه و ما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرتهم یوقنون. بعد میگه اولائک علی هدن من ربهم و اولائک، کسانی که این صفات رو داشته باشن فلاح، حالا بعد معنا میکنیم فلاح یعنی رستگار میشن، کامیاب میشن. اینجا میگه و من یوقش و حنفسه فاولایی که هم المفلحون. اگر کسی بخل نداشته باشه این کامیاب در زندگی. این خیلی مهم هست. پس نماز و نماز چه نقشی داره در زدودن بخل؟ این آیه بود که میفرماید که ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير الا المصلين. نماز خونا هستن که بخیل نیستن. این خیلی مهمه. این یکی. نقش دومش که خیلی مسئله مهم هست، مخصوصا از نظر اجتماعی و اقتصادی برای جامعه مهمه، نقش نماز در حل مشکلات اقتصادی جامعه. همونطور که در روایاتی که قبلا براتون مفصلش رو مطرح کردیم، اصلا از نظر اسلام، از نظر قرآن، بین اقامه نماز و انفاق مال در واقع پیوندی هستن ناگزیر، نه با هم گره خوردن. نمی شود کسی اقامه نماز حقیقی بکند و انفاق نکند، اصلا امکان نداره. این روایت ان الله قرن از زکا، در واقع این روایات خیلی نکته مهمی است که این که عرض میکنم. این احادیث تفسیری فقط اون نیستش که در کتاب نور الثقلین یا مثلا فرض کنید برهان و امثال این دو گونه روایات ها همه روایات تفسیری محسوب میشن. ان الله قرن از زکات به صلات فقال اقیم الصلات و آتو الزکات فمن اقام الصلات ولم یؤت الزکات فلم یقم الصلات. اصلا که نماز خون نیست، اون جامعه، اون شخص و جامعه نمازخون هستن، اقامه نماز میکنن که انفاق بکنن. حالا زکات هم معنا میکنیم در ادامه بس که مقصود چی هست. اگر کسی اقامه نماز کرد و انفاق نداشت، اصلا فلم یقم صلات، اصلا نماز نخونده. خیلی مهمه. بنابراین این که در پاسخ به این سوال که چرا انفاق مترتب شده بر اقامه صلات، چون این دوتا با هم دیگه گره خوردن، اصلا هم دیگه جدا نیستن، این دوتا از نظر قرآن و از نظر اهل بیت این دوتا با هم دیگه چنان گره خوردن که هیچ وقت نمیشه از هم جداش کرد. اگه جدا کردی هیچ کدومشون نیستن. ان الله فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا فما جاء فقیر الا بما متعبه غنی. اگه هر فقیری گرسنه میشه حقش رو یه غنی دیگه خورده. و الله تعالی سائر منزله. یعنی در جامعه نماز خون این گونه اغنیا نباید چیه؟ پیدا بشه. این گونه اغنیا نماز هم بخونن نمازشون نماز نیستش. خب میریم آخرین بحثی که در انفاق داریم. آخرین بحث، تا حالا 6 تا بحث در تبیین ممار اغناهم ینفقون داشتیم، این بحث هفتم هست، آخرین بحث در تبیین ممار اغناهم ینفقون. گونه های زکات و گونه های انفاق. زکات دو جور داریم مطابق روایات، انفاق هم دو جور داریم. از نظر روایات زکات ظاهری داریم و زکات باطنی. زکات ظاهری یعنی چی؟ یعنی همون زکات واجب در 9 چیز، و حالا 9 چیز هست یا بیشتر هست، اون تو بحث زکات فقهی زکات باز بحث کرد. حالا اون چیزی که فتوای غالب آقایون هستن هست اینه که در 9 چیز هست، حالا 2.5% در تلاش مثلا 1/40 اینجوری. اما زکات باطنی چیه؟ زکات باطنی خیلی مهمه که الان تو این بحث یون مار زغناهم ینفقون این هم باید در نظر گرفته بشه. این روایت رو ببینید، روایت امام صادق علیه السلام. شخصی از امام صادق نقل میکنه، آقا میگه من ازشون پرسیدم زکات در چه مقداری از مال واجبه، چقدر انسان پول داشته باشه، امکانات داشته باشه، واجبه که زکاتشو بده. حضرت فرمودن مقصودت از این سوال چیه؟ آیا زکات ظاهری میگی یا زکات باطنی میگی؟ خب بنده خدا با میسه که برای اولین بار شنیده بود زکات ظاهری باطنی. گوه آقا هر دوشو بفرمید ببینیم چیه؟ زکات ظاهر چیه؟ زکات باطن چیه؟ فرمود اما ظاهره ففی کل الفن خمستون و اشرون، در هر 1000 تا 25 تا که میشه چی؟ 25 تا، بله هم 1/40 میشه، هم مال زکات طلاست دیگه. این یه نمونه شو گفته که یه نمونه از موارد اموال زکوی رو گفته. و اما الباطنه، اما زکات باطنی چیه؟ فلا تستأثر على اخیک بما هو احوج الیه منک. این که اگه دیدی دوستت، رفیقت، همسایت یه چیزی رو او بیشتر احتیاج داره تو کمتر احتیاج داری، اینجا خودتو بر او مقدم نداری. اینجا خدا رحمت کنه مرحوم آشق هاشم قزوینی که از علمای بزرگ مشهد بوده، که خب کرامات زیادی هم داشته، یکی از دوستان میگفتن، آقای الهی خراسانی نقل میکردن، میگفتن من رفتم گفتم آقا اینجا صندوق ما، صندوق قرض الحسنه درست کرد بودیم در مشهد، اینجا پول قرض دادیم به اینها، خب سودم نمیگیریم، بوز قرض حسنه دادیم، حالا متوجه شدیم که الان خلاصه همه پولا رو دادیم به قرض، هیچی تو صندوق دیگه نمونده، اگه الان کسی بخواد بیاد من آبروم میره، اینجا چیکار کنم؟ ایشون گفتش یه فکری کرد و گفت این خب این خونه من هستش، این خونه، هم خونه منو بفروشید. و گفتم آقا خونه تون حالا طول میشه تا بفروشیم به این زودی؟ گفت نه، میگیم ارزونتر میفروشیم. خب میگم این مستاقش این طور آدم ها هستن ها. گفتن زورتر ارزونتر میفروشم که مشکل تو رو حل کنم. وقتی حالا میبینم تو مشکل تو یه اومدی یه کار خیری بکنی حالا گرفتار شدی ارزونتر میفروشیم. گفتم نه آقا اینجور نمیشه، حالا تا از من الان هر کی کسی بیاد صندوق پول میخواد و من الان تا خونتون بفروشی فاصله هست. باز یه مقداری فکر کرد و یه وقت گفت حل شد. گفتم چی؟ گفت هیچ، یه بنده خدایی اومده یه پولی پیش من گذاشته، گفته که حالا هر به هر کی خواستی بده، تا موقعی که خواستم میام شما اختیارش با شماست، بیا این پولم این مقدار هست بهش دادم گرفتم و گرفتم مشکل حل شد. میخوام بگم این گونه میفهمد این زکات باطن هست، اینی که یه مرتبه انسان رو رشد میده و به اون مراحل بالا میرسونه. خب انفاق چی؟ باز انفاق هم دو جور داریم، انفاق واجب داریم، انفاق مستحب، که اینجا زکات ظاهر و باطن رو میشه بر اینم تطبیق کرد. زکات انفاق واجب عبارت از زکات واجب، خمسی که واجب هست، تأمین هزینه واجب و نفقه، کسی پدرش، مادرش، بچهش، همسرش، اینا واجب و نفقه انسان هستن، این میشه انفاق واجب. انفاق مستحب در روایات اهل بیت ازش حق معلوم تعبیر شده و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این روایت که براتون میخونم سندش هم معتبره. خدمتتون عرض کنم که ابو بصیر که از یاران بزرگ امام صادق هست و مورد وثوق و معتبر هست، میگه من همراه یه عده‌ای خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. در این جمعی که ما خدمت آقا امام صادق رسیدیم یه نفر پولدارم بود، یه ثروتمندی هم همراه ما بود. سخنگوی از هر جایی مطرح میشد تا رسیدیم به این مسئله. در میان صحبتامون صحبت زکات شد. امام فرمودن که خب زکات واجب که خب پرداخت کنندش خیلی تعریفی نداره، این اگر کسی حق مال مثلا حالا یا خمس باشه یا زکات باشه به تعبیر من، این حق واجبی هستش از مالش خارج کرده، حالا ببین که چقدر از مردم خمس و زکات مالشون هم نمیدن اون جای خودش. اگر کسی زکات مالش رو نداد خونش محترم نیست، جانش محترم نیست، این از نظر شرعی. ولیکن اینو بدونید فقط حقوق واجبه نیست که باید بدید، یعنی دوستان اهل بیت باز به این نکته توجه داشته باشن، یه سلسله حقوق واجبی هستش که اونها یا غیر واجبی هست که اونها خوب پرداخته بشه، لازمه پرداخته بشه. ابو بصیر میگه آقا من سوال کردم یعنی چی؟ من یه حقوق دیگری هست غیر از زکات، غیر از حقوق واجبه یه حقوق دیگر هست، اون حقوق دیگر چی چیه؟ اینجا حضرت فرمود سبحان الله، پناه به خدا، منزه خدا، اما تسمع الله عز و جل یقول فی کتابه والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. آیا این حرف خدا رو نشنیدی که فرمود که اونها که در اموالشون حق معلوم هست، ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین. این اهل تقوا رو اینجور معنا میکنه در اینجا، کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، فقط شبا کم میخوابیدن. تا اینجا که میرسه که و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، که اینا همش خاله مستحب، چه شب زنده داریش مستحبه، تا میرسه به اینجا میگه اونایی که ان المتقین فی جنات انهم کانوا قبل ذلک محسنین، اینا هستن. والذین فی اموالهم حق و معلوم. قال، بازم ابی بصیر سوال کرد، قلت ماذا الحق المعلوم الذی علینا، اون حق معلومی که بر ما هست چیه؟ امام فرمود هو شیء یعمله الرجل فی ماله یعطیه فی الیوم او فی الجمعه او فی الشهر قل او کسره غیر انه یدوم علی. اینم خیلی نکته مهمی است. حق معلومی که یه چیزی معین کرده، انسان مثلا میگه من این مقدار هر روز در راه خدا کنار میذارم، در هفته میگه من این مقدار مالمو کنار میذارم، اونایی که خدا تعریف میکرده اینا هستن، ماهی این مقدار غیر از حقوق با غیر از خمسم غیر از زکاتی که میدم این مقدار، حالا که قلا و کس و هر کس طبق توانایی خودش، یه کسی پول زیاد داره حق معلومش زیادتر میشه، یکی پول کمتر داره حق معلومش چی میشه کمتر. اون مقداری رو که یعنی یکی از وظایف مهمی که انسان داره در انفاق مستحب اینه که یه چیز رو معین کنه به گردن خودش بگذاره و اینا جهت چه غیر انه یدوم علی، اینم نکته است، دوام هر چقدر میده همیشه بده، یعنی اگه هر روز میخواد کنار بذاره چند روز کنار بذاره، ماهیانه یه چیزی رو کنار بذاره برای لسائل محروم، برای کیا؟ برای کسی که اگه اومد سوال کرد، اگه کسی اومد سوال کرد حالا میگه ممکنه مستحقم نباشه، میگه خود سوال کننده خدا حفظ شما مقام معظم رهبری، وقتی ما در جا چیزی با ایشون صحبت میگه کسی که میاد چیزی رو میخواد خودش این حقی هستش، وقتی کسی میاد از انسان چیزی میخواد، حالا یک مال میخواد یا کاری میخواد، خود این که سوال کننده یه حقی داره، یه کسی میمونه کاری نداره، من خبر ندارم یا خبرم دارم چیزی از من نمیخواد، یک میاد نه یک کسی میاد سوال میکنه، لسائل قرآن میگه لسائل محروم، یک محرومه، این دوتا رو در برابر هم در کنار هم قرار داده، یک سوال میکنه یک محرومه، سوال کننده ممکنه است محروم باشه ممکنه محروم نباشه، توجه میفرمایید؟ این که خود کسی که سوال میکنه یه چیزی بهش داده بشه، بس من یعنی که حالا یه وقتی میخواد یه گداپروری باشه چی باشه، آدم میدونه وضعش چجوری است اینا، اون یه مسئله دیگه است، برای خود سوال کردن چیز خواستن این خودش یه حقی برای افراد ایجاد میکنه. خب حالا در زمان پیغمبر از این افراد که اینجور انفاقهای مستحب میکردن یه نمونه شو بگیم خیلی جالب هستش، که حالا اگه بخوایم قیاس کنیم زمان ما رو در همین کنار شهر افراد که در 4-5 کیلومتری شهر وقتی بری وضع چجوری، ما به همه مسئولی هم که اومدن گفتن وضع فقرای شهر چجور هست خدا میدونه، حالا خدا میدونه، ما هم یعنی میدونیم، ما هم رفتیم اونجا با سر زدیم میدونیم، تا اونجا هم که بتونیم شاید کمک هم بکنیم، ولی کن به هر حال این با این چیزا حل نمیشه مشکل این حاشیه نشینی های شهر با این وضع خرابی که دارن به این شکلا حل نمیشه، جز اینکه دولت بیاد یه سرمایه گذاری سنگینی بکنه برای حل مشکل این مردمی که واقعا نمیخوام حالا توضیح بدم وضعشون چجوری. وقتی زمان پیغمبر چجوری بوده یه نمونه بیاریم خیلی جالبه، وقتی این آیه نازل شد من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی که به خدا قرض بده، خیلی تعبیر لطیفی ها، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، این آیه نازل شد، یه شخصی بود از مسلمان های صدر اسلام به نام ابو دحداه، این شخص آمد خدمت پیغمبر گفت آقا پدر مادرم فدات، چجور شده که خدا از ما قرض بخواد، همه اینا مال خودشه، نیاز به قرض کردن نداره، به ما میگه قرض به من بده، یعنی پول دادن به فقرا رو قرض دادن به خدا تعبیر کرده، خیلی تعبیر لطیفی هستش، فرمود بره خدا قرض از شما میخواد ولی میخواد شما رو بره به بهش، با این قرضی که میخواد بده بگیره از شما خودش نیاز نداره ولی میخواد شما رو ببره بهش. خب ابو دحداه آدم زرنگی بود، گفت اگه من به خدا قرض بدم خدا منو بهش میبره؟ فرمود بله. من و دخترم؟ فرمود بله. تو دخترت رو خدا بهش میبره؟ گفت دست بده به من، مثلا میگم یه دست بده به من، حضرت دست بده، گفت خیلی خوب میدم، من دو تا باغ دارم، یکی پایین بله دست بالای مدینه، بالای مدینه است، یکی پایین مدینه است، و هر دوتاشو دادم به خدا قرض، چیز دیگه هم نداشتید، بنده خدا دوتا باقو داشت، خب هر دوتاشو دادم به خدا قرض. حضرت اینجا بازی خودش درس هست، هم درسی که اعتدال در انفاق، حضرت فرمود که نه، یکشو بده برای خدا، یکشم بذار برای گذران زندگی و خودتو زن و بچه، نمیخواد همشو بدی برای خدا، این خودش درسی هستش. ابو دحداه گفتش پس یا رسول الله گواه باش که من دو تا باغم، یکی بهتره یکی خورده بله کمتر. اون باغی که بهتر هست با 600 بن خرما همه رو دادم در راه خدا، بهتره رو دادم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. پیغمبرم فرمود که خدام به تو پاداش بهشت عطا کرد. بعد فرمود که کم من عذق ردا و دار فیاه لعبی دهتا. چقدر خرمابونهای پربار و سنگین و خانه های وسیع در بهشت برای آقای ابو دهتا هستش. که خواهم میگم وقتی باور میکنه انسان حقیقت رو اینجور میشه دیگه. مشکل ما اینه که بخوایم واقعا باور کنیم یا جای دیگه هستش که خدا، اگه به خدا قرض دادیم خدا پس میده. خب از این بحث میگذریم. خب نقش تقوا گفتیم که هدن للمتقین تا الذین یؤمنون بالغیب و یقومون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. تقوا قبلا مفصل بحث کردیم، درجات داره. اون پایین ترین درجه تقوا چیه؟ انجام واجبات و ترک محرماته. پایین ترین مراتب تقوا التزام بین باقای واجبه. اگر کسی خمسش نده، زکاتش نده، واجب و نفقش نده، این تقوا اصلا کف تقوا هم نداره. بالاترین مراتب تقوا چیه؟ التزام به انفاق های مستحب. همین که در این آیه زاریات ان المتقین فی جنات معیون آخذین ما آتاهم ربهم انه کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللحج ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. این اینا ماله اون بالاترین که گفتیم الان ابو دهدا و امثال اینها، اینا ماله بالاترین مراتب تقوا هستن که ان المتقین اینجا اون کف تقواست، این بالاترین مراحل تقواست. خب از این آیه میگذریم آیه بعدی. والذین یؤمنون بما انزل، اهل تقوا خصوصیات دیگه هم دارن. آیه چهارم یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالاخره هم یوقنون. که حالا فعلا ما این جمله اول رو توضیح میدیم. ویژگی های متقین یکی ایمان به غیب، اقامه نماز، انفاق، ایمان به قرآن و سایر کتاب های آسمانی. ما انزل الیک یعنی قرآن، ما انزل من قبلک یعنی پیامبران گذشته. به همه حالا به مطابق روایت مشهور که حالا بعدم توضیح میدیم 124 هزار پیغمبر، ایمان به همه اونها لازمه. حالا فعلا ما انزل الیک یک توضیح کوتاهی بدیم تا بعد برسیم به منظره من قبلی. گستره ما انزل الیک تا کجا؟ این ما اون چیزی که بر پیغمبر نازل شده ایمان داشته باشیم، این ما انزل الیک تا چقدر وسعت داره؟ یه سلسله ما چیزایی که بر پیغمبر نازل شده دو جوره. یکی پیام‌هایی که لفظ و معناش از خداست، مثل قرآن. ما انزل الی قرآن هم لفظش از خداست. ما معتقد هستیم که همین الفاظ بدون کم و کاست، که حالا بحث تحریف قرآن در اونجا بحث میشه، بدون کم و کاست این الفاظ لفظ خداست، هم لفظش از خداست هم معناش از خداست. و یه سلسله ما انزلهی هم غیر از اونم داره، پیام هایی که تنها محتواش از خداست ولی لفظش از خدا نیست. اینو میگن چی؟ حدیث احسنتم، حدیث قدسی میگن. حدیث قدسی اونش که لفظش از خدا نیست ولی کن محتواش از خداست. مثل این روایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید طبق نقل قال الله تبارک و تعالی، خدا فرمود. اینجا معناش مال خداست طبق این روایت، ولیکن لفظش از پیغمبره. ان بیوتی فی الارض المساجد، خانه های من در زمین مسجد هست. تزیع لأهل السما کما تزیع لجوم لأهل الارض. مسجد ها اینجور هستن، نور میدن به اهل آسمان. اونایی که اهل آسمانیانی که باطن حقایق رو میبینن، میبینن از مساجد نور مساطع هست، کسانی که جایی که دوش نماز خونده میشه. الا تو والد من کانت المساجد بیوته، یا بله بیوته، و الا تو والد من لعبد توزع فی بیتی ثم زارنی فی بیتی. خوشا به حال اون کسی که تو خونش وضو بگیره و بیاد خرخانه من به زیارت من بیاد. خیلی مهمه ها، این نکات بسیار ظریفی در جای دیگه خیلی توضیح داره. الا ان علی المزور کرامت از زائر، بر مزور واجب است، لازم است که تکریم کند زائر خودش رو. الا بشر البشائین فی الظلمات الی المساجد به نور تاسع یوم القیامه. خیلی مهمه، مساجد متاسفانه خیلی خلوته، داریم به قالب مساجد ما به استثنای خیلی معدود شده برای پیرمردا، اونم خیلی بازنشسته ها دیگه کم میان. خیلی در روایات از مساجد تجلیل شده، تعظیم شده، خانه خداست. خوشا به حال اون که میاد به زیارت خدا، اون وقت اون کرامتی که خدا میخواد به زائر خودش بکنه چی هستش. به هر حال اینو ما میخواستیم بگیم که این مثلا یه نمونه است. این احادیث قدسی، خب زیاد داریم احادیث قدسی، زیاد هستش. پیام هایی که لفظ و معناش رو میگیره، لفظ و معناش از خداست، ولی کن پیام هایی که محتواش هم از خداست اینم میگیره. حالا یه سوال دیگری اینجا هستش که سوالشو مطرح میکنیم، جوابش انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. آیا گستره ما انزل الیک همه سخنهای پیغمبر هم میگیره؟ بعضی میخوان بگن که از این آیه استفاده میشه، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. اصلا پیغمبر که حرف میزنه، حرف زدنش رو هوای نفس نیست، این وحیه. همه حرفای پیغمبر وحیه. آیا همه حرفای پیغمبر، هر حرفی که میزنه، مثلا میگه برو به غلامش، میگه به نوک خدمتکارش، میگه برو فلان چیزو بیار، این وحی الهی است؟ یا میگه برو اون کارو بکن، یا مثلا به فرمانده جنگ میگه تو این کارو وظیفت اینه، آیا اینا همش وحیه یا وحی نیست؟ ان شاء الله پاسخش رو در جلسه بعد عرض میکنیم که آیا این آیه این رو میخواد بگه یا چیز دیگه منظور هست. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.